گرفته، پیشرفت کرده، به قول امروز یا تکنولوژی جدید به دستشون قرار گرفته. خیلی فرق داره، زمین با آسمان فرق.
آها، یعنی تجملاتی شده، یعنی امکانات بیشتری در اختیارشان قرار گرفته است.
دو تاییشون هم تجملاتی شده، چشم همچین ها نسبت به قضیه که ما زندگی می‌کنیم بیشتر شده. دیگه تجملاتی هست، هر نوعی که بگین الان وجود داره در شرایط فعلی.
قدیما ساده تر بود زندگی مردم، راحت تر.
خیلی ساده بود. خانم باید ما در روستا ها زندگی میکردیم، تو شهرام نبودیم، من بچه روستا هستیم. انقدر مردم رفت آمد داشتن که یعنی همسایه به همسایه مثل برادر خواهر بود ارتباط داشتن. ولی الان متاسفانه خودتانم که در جان هستیم، اولا که از خاطر قرنطینه های کرونا مردم رابطه هایشون کم شده، بعدم دیگه ارتباط ها خیلی کم شده، سطحی شده.
بله بله. شما گفتیم که ما بچه روستا هستم، از کدام روستای افغانستان هستین؟
من از ولایت بامیان ولسوالی پنجاب هستم.
ولسوالی پنجاب. خب چند وقت میشه پنجاب ندیدین؟
3 سال پیش رفته بودم پنجاب، بامیان، کابل، همه جا را گشتم، روستا، فاویلا، خصوصا تو مکتب که ما اون زمان درس میخوام، وقتی دیدم خیلی تغییرات انجام داده. اون زمان مکتب ما گلی و کاگلی بودن، روی گلم میشستیم، دیدم میز و صندلی و کامپیوتر و همه چیز تخته کاریش خیلی به فرق کرده بوده.
ولی اشتیاق و علاقه بود با وجود همون تجهیزات ساده.
بله بله، ما با اینکه روی گلیم نشستیم درس میخوانیم، ولی واقعا اون وقت یک چیز احساس خوبتر آدم داشتن. الان دیگه نه، اون احساس ها نیست.
البته شاید جوانای الان معترض شون بگن نه، ما علاقه داریم، اشتیاق داریم.
بله، هر کسی در هر سرزمینی باشه، ما امروز جوانای افغانستان حتی در اروپا و میخوام که زندگی میکنه، برای افغانستان، برای مردم افغانستان واقعا شاید حالا دلشون میسوزه.
بخش دومی این گفتگو را فردا خواهد شنیدین. دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از حضور گرم و صمیمانه تان. با بخش آخر هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
برای سلامتی و تقویت اندام‌های من در خانه، مکتب یا در پارک ورزش میکنیم و یا به باشگاه میریم. اما برای سلامتی روان من چی باید بکنیم؟ آیا به باشگاه‌های فکر و اندیشه مثل کتابخانه ها سر میزنیم؟ سردرد و دلدرد که شویم پیش دکتر میریم و دکتر هم بر ما دوا نوشته میکنه. حالی اگر روان ما بیمار باشد چیکار کنیم؟ چطور از انواع و اقسام بیماری‌های روان مثل بخل، حسادت، کبر و خودبینی، خودبرتربینی و غیره خلاص شویم؟ دوای دردهای روانی ما در سخن از امام علی علیه السلام هست. حضرت می فرمایند یاد خدا دوای بیماری های جان است. در قرآن هم آمده که دلارام گیرد زیاد خدایی. باز هم تشکر میکنیم از همراهی شما تا به این لحظه. مراقب سلامتی خودتان باشید. تا فردا، خدایا رو نگه دارتون.
اما حکایتی از قابوسنامه تقدیم شما همراهان ارجمند. چنان شنودم که هارون الرشید خوابی دید، بر آن جمله که پنداشتی که همه دندانهای او از دهن بیرون افتادی به یک بار. بامداد معبری را بیاورد و پرسید که تعبیر این خواب چیست؟ معبر گفت زندگی امیر دراز باد، همه اقربای تو پیش از تو بمیرند چنان که کس از تو باز نماند. هارون گفت این مرد را 100 چوب بزنید که بدین دردناکی سخنی در روی من بگفت. چون همه قرابات من پیش از من جمله بمیرند، پس آنگه من که باشم؟ خوابگزاری دیگر بیاوردند و همین خواب با وی بگفتند. خوابگزار گفت بدین خواب که امیر دید دلیل کند که خداوندگار دراز زندگانی تر بود از همه قرابات خیش. هارون گفت تعبیر از آن بیرون نشد، اما از عبارت تا عبارت بسیار فرق است. این مرد را 100 دینار زر بدهید. پس پشت روی سخن نگاه باید داشت و هرچه گویی بر روی نیکوتر باید گفتن، تا هم سخنگوی باشی و هم سخندان. اگر گویی و ندانی، چه تو و چه آن مرغک که او را توتی خوانند، که وی نیز سخنگوی است اما نه سخندان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره پیامگیر است که میتونید از این طریق نقدها، نظرات و پیشنهاداتتان را با همکاران ما در میان بگذارید. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بن والاس: اوضاع افغانستان روز به روز خطرناکتر می شود. اتحادیه اروپا: بر رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان در حال حاضر گزینه روی میز نیست. و ادعای خبرنگار آمریکایی درباره نامه‌نگاری آژانس انرژی اتمی با ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر دفاع بریتانیا گفت تمدید ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 31 اوت بعید است، زیرا اوضاع این کشور روز به روز خطرناک‌تر می‌شود. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز اعلام کرد با نزدیک شدن به مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 31 اوت خطر امنیتی افزایش می‌یابد و وضعیت خطرناک‌تر می‌شود. والاس همچنین تصمیم احتمالی جو بایدن برای تمدید چنین ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 31 اوت را بعید دانست. پس از اظهارات هفته گذشته بایدن، گمانه‌زنی‌ها درباره تمدید و خروج نیروها و اتباع خارجی از افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرد که تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای آمریکا پیامدهایی خواهد داشت و تاریخ تعیین شده خط قرمز طالبان است. سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهاراتی درباره موضع‌گیری این اتحادیه نسبت به گروه طالبان در افغانستان گفت به رسمیت شناختن این گروه در حال حاضر گزینه‌ای روی میز نیست. سخنگوی اتحادیه اروپا در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان در دستور کار این اتحادیه نیست اعلام کرد، بروکسل با تماس‌های عملیاتی خود با این گروه ادامه می‌دهد و برای به رسمیت شناختن طالبان رفتار آنها را زیر نظر دارد. این موضع اتحادیه اروپا در قبال گروه طالبان در حالی است که پیش از این نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای خارج کردن اتباع خود و کارمندان افغان و خانواده‌هایشان از افغانستان است، اما این به معنی به رسمیت شناختن سلطه طالبان به این کشور نیست. رئیس کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد افغانستان هشدار داد که رفتار طالبان با زنان خط قرمز خواهد بود. با گزارش امروز ایرنا، میشل باشله اعلام کرد نحوه برخورد طالبان با زنان و دختران و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین آنها از جمله آزادی تردد، حق بر آموزش و اشتغال مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خط قرمز خواهد بود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه داد در هفته‌های اخیر گزارش‌های هولناک و موثقی در مورد تأثیر نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه بر غیر نظامیان دریافت کرده‌ایم که شامل اعدام‌های شتاب‌زده غیر نظامیان و نیروهای امنیتی ملی افغانستان، تهدید حقوق زنان از جمله حق رفت آمد آزادانه آنها و حق حضور دختران در مکاتب، استخدام کودک عسکر و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و ابراز مخالفت می‌شوند. متعاقب تشدید درگیری‌ها در افغانستان طی دو هفته گذشته و پیشرفت‌های وسیع و سریع گروه طالبان، نمایندگی افغانستان در ژنو رایزنی‌های گسترده‌ای برای جلب توجه نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای حقوق بشر به عواقب تسلط طالبان به این کشور انجام داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار هست در همین لحظه با خبرنگار ما مستقر در شهر کابل، آیه عالمی. آیه عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. آیه عالمی صدای ما رو دارین؟
بله، من صدای شما رو
می‌شنوم. سلام بر شما، وقتتان بخیر.
من بنابرای خود مرد سلام و احترام و روز بخیر دارم حضور شما و شنوندگان محترم.
تشکر از شما. آیا عالمی، پیرامون آخرین تحولات و رخدادهای اخیر توضیحاتی را داشته باشید، هم از لحاظ سیاسی، امنیتی، اوضاع میدان هوایی بس. شهر کابل و همچنین وضعیت اقتصادی مردم.
همچنین که من خدمت شما شنوندگان هستم، در جیمی که مرکز رسانه‌ای حکومت حضور دارم، جایی که همین دفعه نشست خبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم برگزار شده.
بله.
نشست خبری ساعتی قبل برگزار شد و سخنگوی طالبان نسبت به مسائل و تحولات اخیر یک هفته در افغانستان به نکاتی اشاره کرد. مسائل مانند مسائل امنیتی، موضوعات سیاسی، پیشرفت‌های مذاکرات، همچنین بحران در میدان هوایی و مسائل مرتبط با حکومت داری، حقوق زنان، حقوق خبرنگاران تا کنون در این نشست خبری مورد بحث قرار گرفته و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به نسبت به این مسائل ابراز نظر کرده. به طور مثال مجاهد سخنگوی طالبان تاکید کرد که زنان برای حضور در ادارات دولتی نیاز به مجوزی ندارند و هیچ مانعی در مسیر آنها وجود نخواهد داشت. با گفته وی، پروسیجر یا روند کاری نیاز هست که تهیه شود برای هرچه بیشتر و بهتر سامان دادن فعالیت های زنان در ساختارهای حکومتی و همچنین نسبت به تلاش های طالبان در خصوص از سر گرفته شدن فعالیت نهادهای تحصیلی، دانشگاه ها و مکاتب هم به مسائل اشاره کرد و گفت رایزنی ها و جلسات متعددی تا کنون صورت گرفته و تلاش ها کماکان پابرجا هست تا که دانشگاه های خصوصی و دولتی هر چیز زودتر دوباره به فعالیت آغاز کنند. و در خصوص فعالیت دیگر نهادهای دولتی هم گفت که با توجه به این که بحران تحولات افغانستان اخیراً تحولات یک هفته اخیر به گونه سریع و غیر قابل پیش‌بینی اتفاق افتاده، طالبان هم با مشکلاتی متعدد در از نواحی مختلف روبرو هستند. به همین دلیل و به گفته مجاهد مسئله تنظیم مسائل حکومتداری و امورات مرتبط با این نیاز به زمان دارد. ولی همچنین با اشاره به بحران موجود در میدان هوایی بین المللی کابل، هرج و مرج در این بین المللی را در این میدان بین المللی را به گردن آمریکایی ها انداخت و گفت که سوء مدیریت و عدم توانایی نظامیان آمریکایی و دیگر خارجی های مستقر در میدان هوایی بین المللی کابل باعث ایجاد هرج و مرج، ازدحام و حتی کشته شدن افراد غیر نظامی در اینجا شده است. اگر پاسخ بدیم که فردی که روز گذشته گفته می شود از نیروهای امنیتی افغانستان بوده و در نتیجه تبادل آتش در داخل میدان هوایی جان باخته، تاکید کرد که این اتفاق در داخل میدان هوایی بین‌المللی کابل اتفاق افتاده، جایی که به گفته مجاهد نیروهای مسلح طالبان حضور ندارند. نه به گفته وی تاکنون هیچ یک از افراد طالبان این شلیکی که به سمت داخل میدان هوایی کابل نکردند. بنابراین وی این رویداد را هم ناشی از بی‌مسئولیتی در سوی مدیریت آمریکایی‌ها خواند که در داخل میدان هوایی هم‌اکنون وجود دارد. در این زمان ساعتی پیش شهرم به میدان هوایی بین‌المللی کابل رفتم تا مصاحبه‌ای با شهروندان و حتی در صورت امکان با برخی از فرماندهان نظامی طالبان داشته باشم. متاسفانه هجوم مردم به حدی بود که ما توانستیم فقط تا دروازه ورودی میدان هوایی بین‌المللی کابل خودمان را برسانیم، اما با توجه به این که با برخورد نچندان خوب و بلکه در مورد با برخورد خشن سربازان طالبان روبرو شدیم و آنان ما را مجبور به برگشتن کردن و اجازه مصاحبه و گفتگو با مردم را هم ندادن. در عین زمان فراموش نکنیم که گفتگوها و تلاش‌های سیاسی نیز در جریان هست، مبنی بر این که در افغانستان دولتی فراگیر و همه‌شمول تشکیل شود. به طور مثال دیدارهایی که تاکنون میان احمد مسعود رهبر جنبش مقاومت دوم در شمال افغانستان و نمایندگان طالبان صورت گرفته، حاکی از این است که این گفتگوها و دیدارها همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود هم طالبان و هم مسعود هر دو نسبت به این مسئله تاکید کردند که هر طرفی که بخواهد بر گزینه نظامی و حل را پیدا کردن راه حل از طریق جنگ پافشاری کند، طرف دیگر هم بدون شک در مقابلش ایستاد خواهد ایستاد. در این مذاکرات در حالی صورت گرفته و در جریان است میان طالبان و احمد مسعود که ولایت پنجشیر یا بهتر بگیم دره پنجشیر در شمال شرق کابل پایتخت از سمت توسط نظامیان و افراد وابسته به طالبان تحت محاصره قرار دارد و چند روز پیش ما شاهد نبردهای شدید در برخی از نقاط ولایت بغلان و ویژه در ولسوالی اندراب این ولایت دیدیم که فاصله خیلی کمی با پنجشیر دارد. نخست افراد وابسته به جنبش مقاومت دوم توانستند سه ولسوالی را در این منطقه تصرف کنند، اما پس از هجوم گسترده طالبان به این مناطق و بنا به گفته اندرابی وزیر پیشین امور داخلی افغانستان، این ولسوالی ها هم با وجود مقاومت مردم و گروه مقاومت به دست طالبان افتاده است. طالبان هم میگویند که ما هم اکنون تمامی پنجشیر را تحت محاصره قرار دادیم و هیچ گزینه دیگری جز بله گفتن و گفتگوها جهت شکل ساختن حکومت فراگیر وجود ندارد. در عین زمان خبرهایی هم منتشر شد مبنی بر اینکه روز دوشنبه رئیس CIA سازمان جاسوسی آمریکا هم در کابل با رهبر طالبان دیدار داشته، اما در نشست خبری که ما اکنون در دقایق نهاییش هستیم ذبیح‌الله مجاهد این مسئله را رد کرد و نسبتاً سال 2040 نمود.
بله. آیا علمی، جدای از بحث کنفرانس خبری که همکنون در کابل در حال برگزاری هست، از وضعیت اقتصادی مردم بفرمایید، با توجه به مشکلاتی که موجود بود، آیا تدابیر اندیشیده شده و آیا بانک ها یا صرافی ها باز شده یا خیر؟
همانگونه که در نخست هم خدمت شما به عرض رساندم، سیستم حکومتداری به نوعی غیر فعال هست در کابل و اکثر دیگر ولایت ها. به همین دلیل میتوان گفت که با وجود خبرهای مبنی بر اینکه وزارت مالی افغانستان فعالیتش را به زودی از سر خواهد گرفت و با وجود منسوخ شدن فردی به عنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان و وعده های مقامات سالمان مبنی بر هرچه زودتر فعال شدن نهادهای مالی و اقتصادی، ما کماکان شاهد بسته بودن سرای شهزاده، بزرگترین مرکز تبادل اسعار در کابل پایتخت هستیم. افزون بر اینکه بانک های دولتی هم خدمات ارائه نمی کنند، اما سختی کار آنجاست که شهروندان کابل نشین پس از آن که به فروشگاه های بزرگ و یا بانک ها مراجعه می کنند برای دریافت پول از ماشین های خودپرداز یا ATM، متاسفانه با ماشین هایی روبرو می شوند که در اون ماشین ها پول نقد وجودی ندارد. به همین دلیل تعداد زیادی از ساکنان کابل پایتخت با مشکلات اقتصادی و مالی از ناحیه عدم دسترسی به پول نقد رنج می‌برند. در عین زمان قشر فقیر و حتی قشر متوسط پایتخت نشین هم با مشکلاتی روبرو هستند، زیرا تحولات اخیر در افغانستان و سقوط غیر قابل انتظار کابل تاثیر بسیار گسترده‌ای در روی بازار کار و همچنین شغل مردم گذاشته است. افراد فقیر و بی‌بضاعت کارهای خودشان را که اکثرا در مسائل مانند کارهای ساختمانی و موارد مشابه بوده از دست دادن و یا هم این کارها رو بر رکود هست. با این وجود مردم خواهان مسئولیت پذیری هرچه بیشتر طالبان در این خصوص هستند و از اونا میخواهند که با استفاده از افراد نخبه و متخصص هرچه زودتر مشکلات ناشی از کمبود پول و مشکلات ناشی از مسائل مالی را از سر راه مردم بردارند.
بله انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای عالمی. اگر صحبت خاص دیگه ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
در پایان فقط در خدمت شما میخوام برس برسانم که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این نشست خبری همچنین تأکید کرد که ما متعهد به تأمین آزادی های زنان، حقوق بشر و خدمت رسانی به خبرنگاران و همکاری با آنها هستیم. اما این ادعا و این ابراز نظر مجاهد که حالا مطرح شده قبل بر این هم بارها توسط طالبان برجسته شده بود، ولی در مقابل دیدگاهی که خبرنگاران، فعالان حقوق زن، هنرمندان و دسته ها و اقشار مشابه این گروه ها در افغانستان از طالبان دارند، همانا نشان دادن ادعاهایشان و اثبات ادعاهایشان در عمل هست. زیرا ما شاهد بودیم که دست کم در تازه ترین مورد یک تن از اعضای خانواده یکی از خبرنگاران کشته شد، با آنکه خود او توانسته بود جان را سلامت ببرد و فرار کند.
بله. تشکر از شما و توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان نقض جدی حقوق بشر در این کشور بحرانی گزارش شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه امروز شورای حقوق بشر این نهاد در ژنو اعلام کرد که رفت و آمد زنان در برخی از مناطق محدود شده، دختران اجازه ندارند به مکتب بروند، اعدام‌های جمعی غیر نظامیان و نظامیان، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و افراد زیر سن قانونی برای خدمت مسلحانه به کار گرفته می شوند. خانم میشلا باشلت از طالبان خواست به حقوق مردم از جمله زنان و دختران احترام گذاشته شود. طالبان تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران هر گونه هواپیمایی ربایی اوکراینی را تکذیب و اعلام کرد دو فروند تیاری کامیر افغانستان در ایران سوختگیری کرده است. محمد حسن زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره جزئیات و ماجرای ادعای ربایش طیاره اوکراینی و ورود آن به ایران گفت دو پرواز به ایران انجام شده که یک پرواز در تاریخ 18 اوت و یک پرواز نیز 23 اوت انجام شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران افزود طیاره شرکت افغانستانی کامیر هفته گذشته از میدان هوایی مشهد پرواز کرد و 11 شب به علت مخالفت ترکیه با ورود این طیاره به آسمان خود برای سوختگیری در میدان هوایی ارومیه می نشیند. زیبخش تصریح کرد این طیاره 19 اوت ساعت 3:30 بامداد بعد از سوختگیری از میدان هوایی ارومیه به سمت میدان هوایی تاشکند پرواز می کند و در ساعت 6:45 صبح در میدان هوایی تاشکند باز 25 مسافر به زمین می نشیند. زیبخش در توضیح ورود طیاره دوم به ایران افزود طیاره شرکت کامیر افغانستان روز دوشنبه اول سنبله ساعت 11:30 صبح از کابل به کیف پرواز و ساعت 1:07 بعد از ظهر به علت عدم سوختگیری در کابل درخواست فرود در میدان هوایی مشهد را می کند. این طیاره پس از سوختگیری ساعت 5:56 بعد از ظهر از مشهد به سمت کیف پرواز می کند و ساعت 9:09 شام در میدان هوایی کیف به زمین می نشیند. خبرنگار روزنامه آمریکایی مدعی شد آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به ایران خواستار دسترسی به سایت‌ها برای اطمینان از تداوم عملکرد تجهیزات نظارتی نهاد شده است. با گزارش وال استریت جورنال، لارنس نورمن، خبرنگار این روزنامه آمریکایی در توییت مدعی شد آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه هفته گذشته خود به ایران خواستار دسترسی به سایت‌های ایران در این هفته برای بروزرسانی کارت‌های حافظه کامراها و امثال آن به منظور اطمینان از تداوم عملکرد تجهیزات نظارتی این نهاد شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه هفته گذشته در گزارشی مدعی شده بود ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را سرعت داده است. اتحادیه اروپا و تروکای اروپایی شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام وعده دادند با تضمین منافع اقتصادی ایران این توافق را حفظ کنند، اما هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بن والاس، اوضاع افغانستان روز به روز خطرناکتر می شود. اتحادیه اروپا، به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان در حال حاضر گزینه روی میز نیست. و ادعای خبرنگار آمریکایی درباره نامه‌نگاری آژانس اتمی با ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. سران طالبان شورای 12 نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهند داد. این شورا جمله ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر، یکی از اعضای ارشد گروه خلیل حقانی، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، محمد حنیف اطمر و گلبدین حکمتیار خواهد بود. در حدود 10 روز است که افغانستان در خلای قدرت به سر می‌برد و طالبان اعلام کرد قصد دارد دولت همه‌شمول تشکیل دهد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی با این موضوع.
رسانه‌های معتبر در کابل از قول نشریه آمریکایی فارن پالیسی گزارش داده است که قرار است افغانستان در کنار رئیس جمهور از سوی یک شورای 12 نفره نیز اداره خواهد شد که این شورا به نسبت رئیس جمهور صلاحیت‌های بیشتر خواهد داشت. این رسانه‌ها از قول این نشریه گزارش داده است که تا اکنون نام‌های ملا برادر، محمد یعقوب پسر ارشد ملا عمر، خلیل الرحمن حقانی برادر مولوی جلال الدین حقانی، ڈاکٹر عبدالله عبدالله رئیس مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین و حکمتیار رهبر حزب اسلامی مشخص شده و بالای نام های پنج تن دیگر بحث ها و گفتگوها همچنان ادامه دارد. اما این واضح نشده است که این شورا چی وقت کارشان را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر رسانه ها گزارش داده است که طالبان محافظین دکتر عبدالله و حامد کرزی را خالی صلاح کرده و منزل مسکونی که برای حامد کرزی از سوی حکومت ساخته شده بود نیز طالبان تصرف کرده و خانواده های اعضای خانواده حامد کرزی را از این منزل بیرون کردند و اعضای فامیلی حامد کرزی در حال حاضر با دکتر عبدالله در قسمت های کارت پروان کابل بود و باش دارند. رسانه ها همچنان گزارش داده است که طالبان علاوه از این دو شخصیت محافظین آقای محقق کریم خلیلی، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود و لطیف پدرام را که چند روز قبل برای گفتگوها با اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بودند نیز خالی صلاح کرده و صلاحشان را جمع‌آوری کرده است. طالبان گفته است که بعد از این نیازی به محافظان اضافی دیده نمی شود و امنیت در افغانستان تامین شده و اگر نیاز باشد طالبان خود امنیت دفاتر و ادارات حکومتی را و همچنان مؤسسات کمکی و سفارتخانه ها را تامین می کند و اگر کسای دیگری هم نیاز به تامین امنیت داشته باشد طالبان حاضر است امنیت آنها را تامین بکنند. این سیاسیون افغانستان دوباره از اسلام آباد به کابل بر نگشتند و به کشورهای مختلفی رفته است. تا اکنون که بیش از 10 روز از استقرار طالبان در کابل و ولایت افغانستان سپری می شود و رئیس دی افغانستان بانک نیز از سوی طالبان منصوب شده، اما هنوز هم بانک ها کارشان را آغاز نکردند و باشندگان افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در اظهاراتی بیان داشت کاشت مواد مخدر را در افغانستان به صفر رسانده و جوانان را از این مصیبت نجات خواهیم داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارشی با این موضوع.
به نام خدا. کاشت مواد مخدر را در افغانستان به صفر رسانیده و جوانان را از این مصیبت نجات می‌دهیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با اشاره به گسترش مواد مخدر و قاچاق آن گفت بسیاری از جوانان کشور در اثر خرید و فروش آزادانه مواد مخدر در کشور درگیر گردیده و باید آنها را از این وضعیت نجات دهیم.
مواد مخدر در افغانستان به اوج خود رسید. تریاک و انتقال مواد مخدر، پودر و انواع دیگری مواد مخدر در شهرها آزادانه فروخت و خرید می شد. حتی تجارت های به سویه دولتی داشت، به سویه وزرا و وکلا در انتقال و تجارت مواد مخدر دست داشتند. در این حالت بد جوانای ما و شما دچار استعمال مواد مخدر شدند و تعداد زیادی آنها در شهر کابل حضور دارند که معتاد شدند و این در شهر دیده میشن. این همه جوانای ما و شما، افراد ما و شما هستند، اولادای ما و شما هستند، خانه و خانواده دارند، مادر و پدر دارند، اولاد دارند، امیدهای زیادی داشتند، قابل ترحم هستند که ما و شما تلاش بکنیم آنها را از این اعتیاد و از این بدبختی رهایی ببخشیم.
سخنگوی تحریک طالبان با گسترش کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر دست مقامات بالایی حکومت گذشته و شماری از وکلای شورای ملی را دخیل دانسته گفت در دور حکومت ما کاشت مواد مخدر در مناطق تحت کنترل به صفر رسیده بود. حالا هم می خواهیم که جوانان و کشور را از این بلا نجات دهیم و ای به خاطر مبارزه با مواد مخدر به کاشت بدیل و همکاری جامعه بین المللی تأکید ورزید. طی سالهای گذشته افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. این در حال است که مواد تبدیل کننده خشخاش و سایر مواد مخدر از کشورهای غربی به افغانستان انتقال داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
اما مقامات طالبان از کسانی که در حال ترک خانه و کاشانهشان هستند و یا کشور را ترک کردن درخواست کرده که دوباره به کشور بازگردن و هیچ خطری جان آنان را تهدید نخواهد کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی در گزارش ارسالی دیگر به این موضوع پرداخت است.
به نام خدا، تحریک اسلامی طالبان از کسانی که خانه و کاشانه ایشان را ترک کرده می خواهد که برگشته و خطر آنها را تهدید نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با اشاره به وضعیت میدان هوایی کابل و روند انتقال افغانها گفت این روند را نتوانستند مدیریت کنند و شماری از هموطنان ما در اثر این روند جان خود را از دست دادند. مجاهد از کسانی که افغانستان را ترک کرده خواست که به کشور برگشته تأکید نمود که هیچ خطر آنها را تهدید نمی کند و نباید خود را به مشکل بیندازند. مجاهد:
مردمی که از طریق امریکایی ها فعلا انتقال داده میشن هیچ نوع سهولت هایی در اون کشور ها برشان نیست. خبر را به دست آوردم که در کشور قطر تقریبا 5000 مردم ما و شما 5000 به تعداد 5000 که طفل و خانم و مستفید و جوان در او شامل هستند در گرمی بسیار داغ نگهداری شدند با بسیار مزیق و حالت سخت. در دیگر کشورها هم اگر یار انتقال میتن مثل زندان خواهد بود. پس این مردم ما قابل ترحم هستند. ما متواترن به آنها پیام دادیم که ترس نداشته باشند، هیچ کسی با آنها کار ندارن، بیاین به خانه و کاشانه خود مطمئن شوند. در رساندن همین پیام علمای کرام هم رول خود را ادا بکنند، چون هموطنای ما شما هستند، مورد ترحم هستند، باید ما با آنها شفقت داشته باشیم. آنها که از کشور بیرون میشن به خانه میشن، به اسباب میشن، از اقارب خود دور میشن، در داور است، زندگیشان در یک خطر میفته و اشغالگرا ترحم نداره برای آنها. آنها را باید در کومه اشغالگرا رها نکنیم. شما علمای کرام با ما همکاری بکنین، از هر وسیله‌ای که ممکن باشه و رسیدگی صورت بگیره مردم را پیام بدیم که پس بیاین به خانه و کاشانه خود.
تحریک اسلامی طالبان با ورود به کابل پایتخت افغانستان کمیت این شهر چند میلیونی را تأمین نموده، اعلان عفو عمومی نموده و از همه خواست که به کارهایشان مسئول برگشته احساس خطر نکنند و تحریک اسلامی طالبان اراده انتقامگیری ندارد. این در حال است که هنوز هزاران تن به هدف ترک وطن در اطراف میدان هوایی بین المللی کابل تجمع نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
کاخ سفید دوشنبه شب از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره افغانستان خبر داد. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد بایدن و جانسون در این گفتگوی تلفنی درباره تلاش‌ها برای تخلیه شهروندان دو کشور، کارکنان محلی و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر از افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلام کاخ سفید دو طرف همچنین درباره برنامه‌های نشست مجازی روز سه‌شنبه سران گروه هفت گفتگو و بر اهمیت هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا در مدیریت وضعیت کنونی و اتخاذ رویکرد مشترک در قبال افغانستان تأکید کردند. پیش از این منابع آگاه اعلام کرده بودند که انتظار می‌رود صدر اعظم بریتانیا از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بخواهد فرایند خروج از افغانستان را به تأخیر بیندازد تا همچنان پروازها ادامه داشته باشد. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم تحلیل آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی را درباره نشست گروه هفت با موضوع افغانستان شنونده باشید.
در رابطه با تحولات که در افغانستان در جریان هستش و نوع موازی که کشورهای غربی اتخاذ میکنن، از جمله برگزاری نشست گروه هفت و صحبتهایی که مقامات انگلیسی و آمریکایی کردن در رابطه با طالبان و تهدیداتی که در رابطه با تحریم طالبان و افغانستان مطرح کردن، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولیه و اساسی این هستش که ریشه تحولات افغانستان رو باید بررسی کرد و اینکه این سوال اساسی مطرحه که چرا افغانستان به اینجا رسیده است. عواملی که زمین ساز رسیدن افغانستان به این وضعیت شده، خلأ سیاسی که وجود داره، نابسامانی های اقتصادی که وجود داره و شرایط ناهنجاری که ما در اونجا شاهد هستیم و وضعیت اسفبایی که بعدن در فوتگاه کابل اینها مشاهده شد. اگر یک نگاه ریشه‌ای و دقیق به تحولات افغانستان داشته باشیم، این مسئله آشکار میشه که خلأ سیاسی، بحران‌های اقتصادی و چالش‌هایی که وجود داره ریشه در عملکرد 20 ساله اشغالگرانی داره که با محوریت آمریکا و انگلیس در افغانستان حضور داشتند و رسما مشاهده میشه که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل از یک طرف برای ایجاد وفاق سیاسی و اون وعده ایجاد ثبات سیاسی، همگرایی و یکپارچگی سیاسی که گفته بودن هیچ اقدامی رو انجام ندادن و میشه گفت خلأ سیاسی کنونی نتیجه همون سیاست ها و همون اختلاف افغانی هست که در این 20 سال انجام شد. در حوزه اقتصادی و نارسامانی هم که وجود داره، چون که سازمان ملل اعلام کرد که 10 میلیون کودک افغانستانی نیازمند کمک های غذایی هستن، برگرفته از همون سیاست ها و عدم اجرای تعهدات کشورهای غربی هستش. برای این اساس میشه گفتش که نشست گروه هفت و یا سخنانی که مقامات انگلیسی و آمریکایی مطرح میکنن یک نوعی به حاشیه بردن اصل موضوع هستش. اونها با برجسته کردن مسائل حاشیه‌ای مثل عملکرد طالبان یا مباحث مثل خروج اتباعی آمریکایی از آمریکایی یا غربی از افغانستان به دنبال پنهان کردن اصل موضوع هست و میشه گفت اگر قرار اقرامی صورت بگیره پیش از هر چیزی باید کشورهای غربی که بسیار از اونها عضو گروه هفت هستن خودشون پاسخگوی این باشن که چگونه به تعهدات خودشون عمل نکردن و رفتارهای اونها زمینه ساز چنین مباحثی در افغانستان شده. برای این اساس میشه گفت اون موازی که کشورهای غربی دارن اتخاذ میکنن و نشست گروه هفت بیشتر میشه گفت نکته رفتارهای سمبولیک و توجیهی هستش برای کتمان عامل اصلی بحرانهای افغانستان. بحران افغانستان که دقیقا ریشه در خود عملکرد این کشورها داره. و این اساس میشه گفت اون چیزی که در نشست گروه هفت هم شاید خواهیم بود بیشتر در حوزه همون مسئله هستی که روزهای گذشته داشته، یعنی خارج کردن اتباع کشورهای غربی. در اینجا هم مشاهد هستیم غربی ها برخلاف اون ادعای دموکراتیک که مطرح میکنن الان هم مسئله کمک به مردم افغانستان، حل بحران هایی که برای اونها ایجاد کردن رو مطرح نمیکنن و محور اونها صرفا بحث خروج اتباع کشورهای غربی هست. یک نوع خود برتر پنداری رو ما در عمل کرده دولت های غربی شاهد هستیم و بخش حاشیه‌ای هم که مطرح میکنن که میشه با برگرفته از همون استمرار اقدامات اونها برای کسب منافع بیشتر در افغانستان از بحث احتمالا مسئله تحریم طالبان و ادعای رویکرد برای ادامه روند سیاسی رو مطرح میکنن که ما در عمل شاهد چنین رفتاری نیستیم و بیشتر شاهد این هستیم که با رفتارهاشون با فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای به دنبال ایجاد زمینهای اختلافات سیاسی و تبدیل اون به ناامنی‌های امنیتی در افغانستان هستند.
اما با مجله دوم خبری هم همراه ما باشید. سخنگوی طالبان در دوحه گفت زنان در افغانستان باید از حجاب اسلامی برخوردار باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سهیل شاهین افزود زنان در افغانستان به شرط داشتن حجاب ملزم به داشتن حقوق خود هستند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود بسیاری از زنان از جمله خبرنگاران و گویندگان در افغانستان فعالیتشان را بار دیگر آغاز کردند. این در حالی است که برخی از زنان افغان نگران هستند که دستاوردهای دو دهه گذشته آنها از جمله حق تحصیل، داشتن شغل و آزادی‌های ابتدایی آنها با به قدرت رسیدن طالبان از بین برود. این اظهارات سخنگوی طالبان در خصوص فعالیت زنان در افغانستان در حالی است که اخیراً طالبان و برخی از گویندگان زن تلویزیون و خبرنگاران اجازه فعالیت ندادند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 709 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 709 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران فوت کردند که مجموع فوتی ها به 103357 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 40623 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 4,756,394 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,993,211 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه‌ها در ایران رخصت شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تا کنون 28,093,587 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد تیم ملی ایران میزبان سوریه در استادیوم آزادی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 خواهد بود. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز درباره تایید میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر گفت: میزبان بازی با سوریه هستیم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران افزود سازمان صدا و سیما همکاری خوبی داشت و از عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما تشکر میکنم. عزیزی خادم همچنین گفت در حال برنامه ریزی هستیم تا این روند ادامه داشته باشد و در چند روز اخیر کارهای صدور ویزا برای کاروان تیم ملی سوریه انجام شده و اقدامات لازم برای اسکان در هتل هم انجام شده است. با گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران برنامه ریزی خوبی انجام دادیم و تلاش میکنیم تا این اتفاقات ادامه دار باشد. و ای خاطر نشان کرد میزبانی پس از چند سال به ایران بازگشت و میتواند آغازی برای میزبانی های بعدی باشد. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی 2022 قطر با عنوان سرگروه به مسافه کره جنوبی، عراق، امارات عربی متحده، سوریه و لبنان خواهد رفت. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد تجارت زراعی با وجود رشد سریع مبادلات محصولی این بخش در 25 سال اخیر همچنان نامطلوب است. با گزارش ایرنا، سازمان تجارت جهانی در این زمینه گفت اگرچه در این دوره شاهد انسجام بازارهای زراعی و بهبود امنیت غذایی ناشی از میانگین درآمدهای بالا بوده ایم، اما چالش‌های جدید برای مقابله با کووید 19 و تغییرات اقلیمی با مشکلات موجود مرتبط با بهره‌وری پایین زراعت و ناکافی بودن دائمی سرمایه گذاری ها دامن زده است. گلوریا ابراهام پرالتا، رئیس مذاکرات کشاورزی سازمان تجارت جهانی، از کشورهای عضو سازمان خواست ضمن بهبود عملکرد بازارهای تولید مواد غذایی و زراعت بر تلاش های خود به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب در کنفرانس آتی بیافزایند. تحلیلگران به این باورند که مسائل مربوط به زراعت که همچنان در انتظار حل و فصل اساسی قرار دارند، از نظر دستیابی به اجماع در مذاکرات هیئت حاکمه تجارت جهانی جزو دشوارترین مسائل بودند. 12 کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در بازه زمانی 30 نوامبر تا 3 دسامبر 2021 بر ریاست قزاقستان در ژنو برگزار می شود. یک نشریه آلمانی با استناد به داده‌های اداره آمار فدرال آلمان از کسری بودجه شدید دولت به دلیل هزینه‌های بالا در دوران بحران کرونا خبر داد. با گزارش روزنامه پاسایر نویا پرسا، هزینه‌های میلیاردی دولت آلمان در دوران کرونا بودجه ملی این کشور در نیمه اول سال جاری را به شدت دچار کسری کرد. با گزارش اداره فدرال آمار آلمان، در دولت فدرال ایالات، شاروالی‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی در آلمان در مجموع 80.9 میلیارد یورو بیشتر از دریافتی‌های خود هزینه کردند. در سال کرونایی 2020 هم دولت آلمان برای اولین بار از سال 2011 هم در 6 ماه اول و هم کل سال کسری بودجه اعلام کرد. در نیمه ابتدای سال 2021 در همه بخش‌های دولت کسری بودجه نشان داده شد. بر اساس آمارهای رسمی هزینه‌ها برای کمک‌های مرتبط با کرونا، پرداخت غرامت به شفاخانه ها، واکسن ها و تجهیزات حفاظتی و همچنین مزایای کار کوتاه مدت و پاداش های کودکان این بیماری سهم بسزایی در افزایش هزینه های دولت آلمان داشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. ابو عثمان میگوید من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودیم. او شاخه خشکی را گرفت و تکان داد، همه برگ‌هایش فرو ریخت. آنگاه به من گفت نمی‌پرسی چرا چنین کردم؟ گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ در پاسخ گفت یک وقت زیر درختی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم. حضرت شاخه خشک درخت را گرفت و تکان داد، تمام برگ‌هایش فرو ریخت. سپس فرمود سلمان سوال نکردی چرا این کار را انجام دادم؟ گفتم یا رسول الله، منظورتان از این کار چه بود؟ فرمودند وقتی که مسلمان وضویش را به خوبی گرفت، سپس نمازهای پنجگانه را به جا آورد، گناهان او فرو می ریزد همچنان که برگهای این درخت فرو ریخت. جوانی نزد شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگیم وجود دارد و از شما سه کلید می‌خواهم. قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم این که دوست دارم کارم برکت داشته باشد. و قفل سوم این که دوست دارم عاقبت به خیر شوم. شیخ نخودکی با آن جوان پاسخ داد: برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان، برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان، و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان پرسید: سه قفل با یک کلید؟ شیخ نخودکی پاسخ داد: نماز اول وقت شاه کلید است. از مشهد مقدس در خدمت شما سران همراه هستیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمی کنیم و برایتان نمازها و عبادتهای مورد قبول درگاه خداوند آرزو می کنیم. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن
حي على الفلاح. حي على الفلاح.